أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. جلسه 112 از جلسات مباحثه شرح نهج البلاغه با محوریت حکمتهای نهج البلاغه مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام. قبل از ورود به کلمات امیر مؤمنان و پیگیری ادامه بحث، تبریک عرض می کنم مناسبت ماه شعبان رو و همینطور اعیاد آغاز ماه شعبان، سوم، چهارم، پنجم، از امام حسین علیه السلام، ابوالفضل العباس، امام سجاد، زین العابدین، همه این حضرات معصومین، این موالید این ایام، مناسبتش رو محضر همه شما تبریک عرض می کنم و از خدای عز و جل آرزومندم که توفیق شناخت، آشنایی و پیروی از سیره اونها، رفتار اون حضرات معصومین علیهم آلاف و تحییت و فنا رو به ما عنایت بفرماید. در حکمت 29 از نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام بودیم. یک جلسه درباره حکمت 29 سخن گفتیم و مطالبی رو تقدیم کردیم. این جلسه هم ادامه بحث رو تقدیم می‌کنیم محضر شما گرامیان. عنوانی که برای این حکمت 29 قرار داده بودیم عبارت بود از راهکارهای پیشگیری از غفلت زدگی جامعه نسبت به آینده. هر جامعه و هر گروه از افراد و فردی از افراد جامعه یک آینده پیش روی خود دارد که در این آینده پیش رو ممکن است برای انسان غفلت زدگی هایی رخ بدهد که از آسیبه هاست. غافل بشد انسان از واقعیت های جامعه پیش روش، آینده پیش روی خودش، فردای ما، پس فردای ما، سال دیگر ما، یه واقعیت هایی دارد که ما باید مراقب باشیم نسبت به اون واقعیت ها، هوشیار باشیم، بیدار باشیم، غافل نشویم. چه کنیم که از واقعیت های فرداهای خودمون غافل نشویم؟ این عنوان کلمه مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام است. راهکاری که مولا در این کلمه معرفی فرمودن، یادآوری گذر عمر و فرارسیدن مرگ است. اگر انسان یادش باشد که عمرش در حال گذر است. یادش باشد که خود انسان زمان است و در حال سپری شدن و مرگ هم در حال رسیدن است، نابهنگام هم میرسد، بی خبر هم میرسد، این انسان از آیندهش غافل نمی شود. این راهکار رو مولا معرفی می کند. کلمه مولا رو یک بار دیگر با هم مورد ملاحظه قرار بدیم، بخوانیم. امیر مومنان علی علیه السلام فرمود مطابق نقل سید رضی رضوان الله تعالی علی و قال علیه السلام، امام فرمود اذا کنت فی ادبار، اذا کنت فی ادبار والموت فی اقبال فما اسرع الملتقى. فرمود وقتی که شمای نوعی فی ادبارن داری زندگی رو پشت میکنی، در حال رفتنی، زندگی میگذرد، از شما میگذرد و شما به زندگی پشت میکنی، یعنی وقتی که ما اینجا ایستادیم یک ماشین از کنار ما عبور میکند، ماشین میرود و ما در جای خود میمانیم. فرمود زندگی در حال گذر است و شما به زندگی داری پشت میکنی، یعنی آنچه که برایت در زندگی مانده است چیز زیادی نیست. یا الله یک صلواتی بفرستید شما. عرض میکنم محضر شما که امیر مؤمنان فرمودن در بیان راهکار پیشگیری از غفلت زدگی نسبت به آینده، این که از واقعیتهای آینده جامعمون غافل نشویم، یه راهکارش این است که مولا فرمود اذا کنت فی ادبارن، وقتی تو در حال پشت کردن به زندگی و دنیا هستی، داره سپری می شود، عمرت در حال گذر است، والموت فی اقبالن، مرگ هم از جلو می آید، مرگ به تو رو می کند، فما اسرع الملتقى، چقدر زمان و مکان ملاقات نزدیک است و با سرعت می رسد. مثالی که بیان کردیم در جلسه گذشته این بود، گفتیم که ان دنیا دریایی است که در او دو کشتی در حال سیرند، یکی از شمال می آید، یکی از جنوب، هر دو هم با سرعت می آین، وقتی میانم در وسط دریا به هم می رسن. فرمود وقتی که دنیا در حال گذر است، پشت به دنیا کردی، به سرعت می روی از این دنیا، مرگ کشتی مقابلی است، از مقابل می آید به سوی تو، هر دو هم با سرعت دارن میان، فما اسرع الملتقى، چقدر سریع این محل ملاقات و زمان ملاقات تحقق پیدا می کند. اگر غافل بشویم از واقعیت آینده ما، معلوم نیست و ملاقات ما چه باشد و چگونه باشد. خب یه توضیح اجمالی در جلسه گذشته بیان کردیم، مطابق روندی که پیگیری میکنیم بحث شرح حکمتها رو و گفتگو درباره حکمتهای نهج البلاغه، در این بخش منابع و اسنادی که برای این حکمت نقل شده رو تقدیم میکنیم محضرتون. این حکمت همانند بسیاری از حکمت‌های مولا امیر مؤمنان نقلش اختصاص به نهج البلاغه سید روی ندارد، یعنی اینطور نیست که فقط سید روی در سال 400 که این نهج البلاغه را تعریف کرده نقل کرده باشه، منابع متعددی نقل کردن. این حکمت از اون حکمت‌هایی است که تقریبا قبل از سید رضی یا نقل نشده یا کمتر نقل شده، از زمان سید رضی به بعد نقل کردن این کلمه مولا رو. برخی کلمات خوندیم گفتیم 200 سال قبل از سید هم نقل شده، اما این ظاهرن اونی که در دست ما قابل دسترسی هست اینطوره. تقریبا اولین کسی که این کلمه رو نقل کرده غیر از سید روی حدود 40-50 سال بعد از سید روی از دنیا رفته، اینجا معاصرین سید است، جناب قاضی قضائی در کتاب دستور و معالم الحکم در اونجا نقل کرده که ایشان متوفای 454 در صفحه 21 این کتاب. بعد از ایشان جناب عامدی در قرآن الحکم که متوفای 588 167 سال بعد از سید رضی نقل کرده در جلد 3 صفحه 170. بعد از ایشان جناب ابن الجوزی در تذکرة الخواص نقل کرده است، جناب ابن فتال نیشابوری در کتاب روضة الواعظین، ایشان که یه مقداری قبل از قرر الحکم هست متوفای 508 ایشان هم نقل کرده در روضة الواعظین صفحه 490. عیون الحکم و المواعظ نقل کرده جناب دیلمی در کتابی به نام قرر الاخبار و درر الاثار فی مناقب ابل ائمت الاطهار. این کتاب جناب حسن ابن محمد دیلمی است که ایشان هم نقل کرده، مرحوم مجلسی نقل کرده در چند جای بهار و دیگران. منابع متعددی است، اما عرض کردم از خصوصیات این حکمت این است که از زمان سید به بعد نقل شده، قبل از این در منابع ذکری از این حکمت نیامده. لااقل اون منابعی که دست ماست، نمیگیم اصلا نیامده، منابعی که دست ما هست لعل در منابعی بوده باشد که در دست ما نرسیده، در حوادثی که در طول تاریخ رخ داده است این هم متأثر از اونها بوده. خب بناهن علا ذالک منحصر به نهج البلاغه نیست، این قابل اثبات است. از این بگذریم، خیلی وقت شما رو تو این بخش نگیریم. بخش دیگری که بهش می پرداختیم مفهوم شناسی واژگان این حکمت بود، حروف کلماتی که در این سخن و حکمت مولا به کار رفته بود اگر نیاز به ترجمه داشت ترجمه می کردیم، اما اینجا کلماتش کلمات روشنی است به طور تقریبی، مفهومی ادبار، اقبال، ملتقا، سرعت، کلمات روشنی است، خیلی نیاز به توضیح نداره. از این هم می گذاریم که باز خیلی معطل نشویم، معنایش روشنه. برخی کلمات که ابهام داره نیاز داره که مفهوم رو درست دریافت کنیم، روش توقفی میکنیم و تأملی میکنیم. خب در ادامه نکاتی که درباره این کلمه بیان میکردیم، ببینید در جلسه گذشته گفتیم نقطه محوری در کلام مولا این است که مولا میخواد به ما هشدار بدهد، بگوید در زندگی شما گذشتتون هیچ، امروزتون هیچ، آیندتون یه واقعیتهایی دارد. مراقب باشید اون واقعیتها رو فراموش نکنید، گم نکنید. یکی از اون واقعیت‌های حتمی آینده زندگی انسان مرگ است. مرگ نابودی نیست، اما پایان یک مرحله از زندگی است. زندگی انسان مراحلی دارد، یه مرحلش پایانش مرگ انسانه، پایان یک مرحله از زندگی است. خب اگر انسان پایان کار رو بداند، گم نکنه، غافل نشود، بی توجه نشه، سعی میکند در اون فرصت مناسب به پایان برسد. دنیا مسابقه است که اهل دنیا از هم سبقت میگیرن برای رسیدن به اون نقطه پایان مسابقه. اگر زمان یادمون برود، ندونیم ما یک ساعت وقت امتحانه، وقت میگذره سوالات ما جواب داده نشده. اگر ندانیم زمان مسابقه یک ساعته، دو ساعته، زمان میگذرد ما همچنان در بین راهیم. سرعت مهمه که چطور تو اون زمان برسه. مرگندیشی یعنی محاسبه دقیق سرعت در سیر زندگی. مرگندیشی مردن نیست. مرگندیشی این نیست که انسان بخواد از این دنیا برود، زودتر برود. نه، مرگندیشی یعنی محاسبه سرعت سیر انسان در مسیر زندگی. تعبیری که در جلسه گذشته گفتیم این است که مرگندیشی یعنی فعال کردن دور حرکت زندگی. وقتی بدانم من هر لحظه ممکن است مرگ من فرا برسه، نمیدانم کی هست، سعی میکنم حرکتی که تو این روز میخوام انجام بدم دورش رو سریعتر کنم، کار امروز رو به فردا وا نگذارم، بلکه کار فردا رو اگر میشود امروز انجام بدم، چون نمیدونم فردا هم وقت زندگی من هست یا نیست. من میتونم فردا سیر کنم یا نمیتوانم سیر کنم. این نکته اشتباهی که در عرض کنم محضر شما جامعه وجود دارد، مرگندیشی رو مساوی مردن می دانند. این حرف غلطی است، این حرف نادرستی است که اگر ما یاد از مرگ کردیم، اگر یاد از مردگان کردیم، یاد از مرگ کردیم، معناش این نیست که ما از زندگی ناامید شدیم، معناش این نیست که ما دل کندیم از این زندگی، میخوام بریم مرگندیشی به تعبیری تو قبر خوابیدن نیست. مرگندیشی یعنی دور زندگی رو فعال کردن. اگر این مرگندیشی در زندگی انسان نباشه، یاد مرگ نباشد، آغوش خطر دنیا به سوی ما خیلی گسترده است. دنیا آغوش خطرش رو به سوی ما می گشاید و ما در اون آغوش می افتیم، در حالی که حواسمون نیست و مراقبت نکردیم. لذا باید این نکته رو توجه کنیم که حتما مرگندیشی پایان زندگی و مردن نیست. تأکید بر این نکته داریم، این رو باید بهش تأمل کنیم. اگر بخوایم مثالی بزنیم، مثال این است: پایان سال تحصیلی، پایان عمر تحصیلی یک مرحله از دانشجو و دانش آموزه. پایان سال تحصیلی پایان یک مرحله از عمر تحصیلیه. آقای معلم از اولین روزها میگه خودتون برای امتحان پایان سال آماده کنید. یادش یادآور میکند، یادآوری میکند و یادآور میشود نسبت به امتحانی که قراره 9 ماه دیگه، 8 ماه دیگه، 7 ماه دیگه، 6 ماه دیگه انجام بشه. آیا یادآوری امتحان و یاد امتحان پایان سال بودن هم معناش اینه که هر روز آدم باید امتحان بده؟ معناش این نیست. یعنی اینکه از حالا آمادگی ایجاد کن برای امتحان پایان سال. مرگ اندیشی معناش این نیست که فردا قرار من بمیرم، نه، تو این دنیا میخوام زندگی کنیم، آرزوی مرگ هم نمی کنیم، اصلا مرگ جز مسائل آرزویی نیست. اگر میخواید کسی میخواد دربارش مطالعه کنه، شهید مطهری رضوان الله تعالی علی در یکی از آثارش، حالا یادم نیست دقیق کجا، در یکی از آثارش بحث در تفاسیرش، در زیل تفسیر، در زیل آیه سوره جمعه که بحث میگه اگر راست میگید فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، شهید مطهری اونجا بحث کرده که آیا مرگ امر آرزویی هست یا نه. ما هم توی کتاب آدینه وحی تفسیر سوره جمعه آوردیم حرف شهید مطهری رو اونجا. آرزوی مرگ نمی کنیم از طرفی، اما یاد مرگ رو فراموش نباید بکنیم. چرا؟ چون مرگی از واقعیت هاست، واقعیت هایی است که زمانش هم نمی شود دقیق محاسبه کرد، در اختیار ما نیست. الموت و یعتی بغتتن، لذا اگر غافل شدیم گفتیم حالا حالا ها نمی میریم، اگر مرگ رو نزدیک نپنداشتیم، این سبب می شود که ما از آسیبه های جامعه احساس غفلت می کنیم، لذا در خطر واقع می شویم. پس بنابراین به یاد مرگ نبودن موجب تنبلی انسان می شود، اما به یاد مرگ بودن موجب حرکت انسان میشه، تلاش انسان میشود. باید ذکر الموت در روایات رو اینطور معنا کرد، نه اینکه فقط یاد عالم قبر و قیامت رو، اینه که یاد اون باشم که من یه روزی میمیرم. بله میمیرم، اما باید اینه که حساب کنم من چه کنم در این دنیا که وقتی در اون عالم قبر رفتم در اونجا زود تا توشهی داشته باشم، پروندم پرونده درستی باشه. درست کردن پروندم کار به عالم قبر نداره، کار به دنیا داره، در دنیا باید تأمین کرد. لذا باز تأکید میکنه مرگ اندیشی یعنی سرعت بخشی به دور زندگی، سرعت بخشی به دور عمل صالح، سرعت بخشی به دور تزود و جمع زاد، جمع کردن زاد و توشه. نکته دیگری که باز در اینجا می توانیم از کلمه مولا بهره بجوییم و استفاده کنیم این است که مولا امیر مؤمنان در این حکمت می خواد به ما بیاموزد، بگوید مرگ اندیشی زمینه تحول در انسان رو فراهم می کند. مرگ اندیشی مردن نیست، مرگندیشی تفکر تحول گرایی است. چون وقتی انسان نقطه هدفش رو همیشه در ذهن داشته باشد و بدون برا رسیدن به نقطه هدف یه زمان محدودی فرصت دارد، اون محدودم برای او حتما معلوم نیست، نامعلوم است، سعی میکند هر روزش متحول باشد نسبت به روز گذشته. همینجا یه نکته اضافه کنیم و اون نکته این است که چرا میگیم تحول گرایی است؟ چون مرگ و مرگ اندیشی یکی از باورهای عقیدتی است، یعنی باور به موت، باور به معاد، باور به پایان عمر انسان. این باور باورها میتواند رفتار انسان رو متحول کنه. من وقتی که یقین داشته باشم که هر لحظه ممکن است مرگی من فرا برسد، لذا سعی میکنم لحظات من لحظات متحولی باشد. خب این هم نکته دیگر. نکته سوم یا چهارم، نمیدونم چندم شد در این جلسه، نکته دیگر در کلام مولا که ما را به مرگ اندیشی یادآور می شود. برای چه ما یاد مرگ باشیم؟ چرا باید ما یاد مرگ رو در وجود خودمون زنده کنیم؟ یکی از پاسخاش این است: یاد مرگ برای انسان زندگی ابدی به وجود می آورد. تأمل فرمودید؟ ما دوست داریم زنده باشیم، همیشه هم زنده باشیم. زندگی ابدی یا زنده بودن ابدی یکی از راهاش یاد مرگ است. از کجا؟ به این روایت توجه کنید. و رام در تنبیه الخواطر نقل کرده، فرموده یک روزی یک عده‌ای به پیامبر، شخصی آمد به پیامبر یا گروه پیامبر، این چنین گفتن، گفتن یا رسول الله، قیل یا رسول الله، هل یحشر مع الشهداء احد، آیا کسی با شهدا محشور می شود؟ می شود آدم همتراز و همراه همراه شهدا باشد؟ می شود یا نمی شود؟ قال نعم، پیامبر فهم بله. کی می تونه این کار بکنه؟ این روایت فهم من یذکر الموت بین الیوم و لیل 20 مره، کسی که در یک شبان روز، حالا تعبیر عدد اینجاست، یه عدد، عدد انحصاری نیست، بخواد بفهمد بنه این که در شب و روز اقلش 20 بار یاد از مرگ کند، یعنی در 24 ساعت ساعتی از او نگذرد که یاد مرگ نکرده باشه. خب سوال، تأمل بفرمایید، این روایته، نمیخوایم روایت رو بخوانیم و ازش بگذریم، میخوایم توش تأمل کنیم چرا کسی یادی از مرگ بکند خدا او رو با شهدا محشور میکنه. شهدا چه خصوصیتی دارن؟ اینه که عرض کردم زندگی ابدی، چون شهدا زندگی ابدی دارن، احیا هستن، شهید زنده است. شما که ما که یادی از مرگ میکنیم، این یاد مرگ سبب میشود که خدا به انسان عنایت کند مثل شهید در جامعه زنده باشه، از برکات وجودی شهدا زنده باشد. چون شهید که میگن زنده هست، چرا میگن زنده هست؟ چون ما با شهدا باید زندگی کنیم، با شهدا باید زندگی کرد. لذا مرگندیشی زندگی است نه مردن. مرگندیشی زندگی است نه مردن. بعضی ها در یه دوره هایی توی این سالها، حالا نه خیلی دور و نه خیلی نزدیک، برخی ها این حرفا رو بر زبان میراندن که آقا چرا شهدا رو در دانشگاه ها دفن کنن؟ چرا شهدا رو میارن در مراکز فرهنگی دفن کنن؟ چرا شهدا رو بیارن در پارک ها مثلا دفنشون کنن؟ آقا دانشگاه محل علم آموزی، دانش آموزی، شهید اومدن مرده دفن کردن، میگفتن آقا آوردید اینجا دانشگاه رو کردید قبرستان، دانشگاه رو کردید قبرستان. نه، اولا شهدا زنده هن، ثانیا جامعه اگر مرگندیش باشد زنده تر. تأمل فهمیدی چه عرض کردم؟ جامعه اگر مرگندیش باشه، مرگ رو فراموش نکنه، زنده تر است، چون میدونه پایان زندگیش کیه، میدونه پایان این مرحله کیه. اما کسی که نه، نداند فردا چه میشود، میگه حالا میخوریم و میخوابیم و تنبلی میکنیم، این فرد مرده تر است از اون فردی که یاد مرگ رو تلاش میکند. چون مرگندیشی محرک انسانه، به انسان حرکت میده. حتی تو حوزه اقتصادی هم اگه من از کنم، تو حوزه دنیایش هم همینطور. یعنی اگر کسی باور داشته باشه که هر لحظه ممکنه مرگش برسه، بخواد دنیا طلبی هم بکنه، بیشتر تلاش میکنه، میگه تا نمردم برم مال دنیا جمع کنم لااقل. یعنی در حوزه دنیا طلبیش هم باز مرگ اندیشی مؤثر هست برای انسان. لذا جامعه با آشنایی با مرگ، با اندیشیدن درباره مرگ و مسئله مرگ اندیشی دیگه سبب میشه انسان از مرگ حراس نداشته باشه. مرگ اندیشی موجب دوری جامعه از مرگ حراسی هم میشود، از مرگ حراسی هم میشود. خب اینم نکته دیگر. نکته بعدی درباره این که چرا مولا علیه السلام و چرا روایات تأکید دارن، این همه اصرار دارن. هفته گذشته جلسه قبل عرض کردم در چندین جای نهج البلاغه امیر مؤمنان مسئله یاد مرگ در چندین خطبه، چندین حکمت، چندین نامه به مسئله مرگ اندیشی حتی برای فرزندش در اصول تربیتی فرزندش یادآور می شود. چرا این همه؟ برای اینکه جامعه ای که مرگ اندیش باشد جامعه است که به زیرکی تربیت می شود. جامعه مرگ اندیش جامعه زیرکتر است، اهل کیاسته، اهل زیرکیه. از کجا عرض می کنم؟ خب اولا به خاطر اینکه انسان زیرک هدف رو گم نمی کند. انسان زیرک زمان رو یادش نمی رود. آدمی که غافل باشه یادش میره چقدر فرصت داره. آدم اگر یادش باشه دقیق وقتی میخواد امتحان کنکور بده طوری تنظیم میکنه که برای هر سوال بیش از یک دقیقه وقت نبرد که آخر وقت کم نیاره. اما آدم که نه، غافل باشه، زیرک نباشه، برای یه سوال 5 دقیقه وقت میذاره، آخرش هم 10 تا سوالش میمونه، آخرش هم کاراش میمونه. آدمی که زیرک باشد میگه هر لحظه ممکنه مرگ من برسه، پس کار امروز برای فردا وا نگذارم. به علاوه در روایت این چنین وارد شده: سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از پیامبر سوال شد ای المؤمنین اکیس، اما زیرکترین با کیاستترین فرد از مؤمنین کیه؟ چه کسی از کیاست و چون انسان مؤمن اولا باید کیس باشد، المؤمن و کیس. البته الله کیس رو هم یه جور دیگه معنا کردن. قبل از اینکه اینو بخونم، زیرکی به این نیست که آدم کیس و زیرک و زبر و زرنگی نیست که همش دنبال حرف خودش و دنبال به کرسی نشوندن خودش و اینها باشه. نه، فرمود ان الکیس لدل حق یسیر. موسی بن جعفر فرمود در حدیث هشامیه، در ابتدای کافی، در حدیث هشامیه امام موسی بن جعفر که 2 صفحه خوردیه، یه درس اخلاقی هستش، اونجا امام موسی بن جعفر فرمود ان الکیس لدل حق یسیر، آدم زیرک کسی که به حق رسید نرم میشه. وقتی که میخواد حرف بزنه حرف میزند، بحث میکنه، اما فهمید حرف او حقه، کوتاه میاد، نرم میشه، لجبازی نمی کند. اینجا به گونه دیگری زیرک رو من، اینجا اکیسه. زیرکترین کیه؟ فرمود پیامبر اسلام اکثرهم ذکرن للموت، اونی که بیشتر از همه یاد مرگ باشد، و اشدهم له استعدادن، اونی که بیشتر خودشو آماده کنه، بیشتر آماده کنه. اگر قرار باشه ما یک دادگاهی پیش روی ما باشد، محکمه‌ای باشه، پرونده‌ای داشته باشیم، از قبل با وکیل و هر کسی، قاضی و دیگری مشورت می‌کنیم که بتونیم اونجا یک دفاع جانانه‌ای داشته باشیم. یاد مرگ موجب تحرک آدمی در آمادگی برای دفاع در محکمه عدل الهی است. اگه از خودش بتونه دفاع کند. خب این نقطه اساسی است در حقیقت. پس باید آمادگی امتحان مهمه، نه امتحان دادن. باز تا همون نقطه مثال اول، اگر کسی آماده امتحان بود بلافاصله ازش امتحان نمیگیرن، میگن سب کن موعد امتحان برسد. اگر کسی آماده مرگ بود فورا نمیمیرد، موعد مرگ باید برسه. آماده امتحان باشیم تا موعد امتحان امتحان بدیم. فرمود زیرکترین کس کسی که آماده مرگ باشد هر وقت موعدش فرا رسید. این هم نکته دیگر. نکته بعدی که در این وقت 3-4 دقیقه باقی مانده عرض بکنم این است که با همون نگاه جامعه سازی، با همون نگاه، همه این حرفا رو به عنوان یه فرد نمیگیم، به عنوان یه جامعه بیان میکنیم. گفتیم مولا در نهج البلاغه میخواد زوایای جامعه دینی سالم رو برای ما بیان کند. یه جامعه مرگندی جامعه ترسو نیست، از ترس دور میشود. جامعه مرگندیش جامعه دور از ترس، زبون نیست. ترس هم مذمومه، ترس از خدا اون بحث دیگریست، ولی انسانی که تو زندگیش جرأت تصمیم گیری نداشته باشه از همه چیز بترسد، این جامعه مناسبی نیست. جامعه باید از ترس دور باشد، شجاعت تصمیم گیری داشته باشه. در روایتی وقتی از حضرت مسیح نقل شده، عیسی پیامبر علی نبینا و آله و علیه السلام سوال کردن من اولیاء الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این اولیاء اللهی که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خوفی دارن نه ناراحت و نگران هستن، اینا کیان؟ من هاولا. پیامبر شروع کرد در اوصاف اون اولیا که برشمرد، یکیش اینه، فرمود احبو ذکر الموت و ترکو ذکر الحیات. اونایی که اهل ترس نیستن یاد مرگشون بیش از یاد زندگیشونه. باز به همون تحلیلی که عرض کردیم، یاد مرگ بودن مردن نیست، یاد مرگ زنده بودن است. یاد مرگ باشم، زنده باشم، یاد مرگ کنم تا آماده شوم، تا آماده باشم برای پاسخگویی. پس این کلمه پیامبر را اینطور به معنا کرد، احبو ذکر الموت و ترکو ذکر الحیات. ذکر حیات نه اینکه زندگی رو ودا می کنن، نه اینکه زندگی رو ودا می کنن، بیاد مرگ زندگی اونها رو پویا می کند. یاد مرگ زندگی اونها رو فعال می کند، متحرک می کند، زندگی اونها رو به حرکت در می آورد. این هم نکته بعد. نکته دیگر و شاید یکی دو نکته پایانی این که جامعه از موفقیتهاش این است که اهل تفکر باشد. جامعه اگر متفکر نباشه این از زنده بودن خیلی بهره ای نمیبرد، توفیق زیادی نداره. جامعه باید اهل فکر باشه. لذا الان هم تو جامعه ما گاهی آسیبای اجتماعی نگاه میکنه، خیلی اشمال بیفکریست، خیلی اشمال بیفکریست، یعنی فکر نمیکنه یه کاری میکنه، پشت چراغ قرمز یه لحظه این ماشین دیرتر حرکت میکنه، دست رو بوق میذاره، اون آقا میاد پایین، یکی او یکی او درگیری میدن توی دادگاه و پاسگاه از کنم گرفتار میشن، بعدم خودش پشیمون میشه، میگه ای کاش من این بوق نزده بودم، رفته بودم. به خاطر یک لحظه فکر نمی کند. تو زندگی یک لحظه اگر بیاندیشد، یکی همسر میگوید یکی شوهر بگوید در مقابل، به ناسازگاری میانجامد. اما اگر یکی کوتاه آمد دیگه ناسازگاری نیست. یک لحظه اندیشیدن، اندیشیدن و فکر از اوصاف کمالیه انسان مؤمنینه. اینو تو جامعه تسری بدیم، همه جا، تو همه بخشا. بریم تو بیمارستان، وارد شدیم به بیمارستان، خب اینجا پزشک اورژانس هست، منم مریض دارم. بله من مریض دارم، نگرانم. از کنم به حضر شما پزشک بیمارستان، اون پرستار، اون نگهبان میدونه این آقا مریض داره، میدونه این آقا گرفتاره، الان اصلا احساسیه، الان در اختیار عقلش نیست، احساسش غلبه کرده، اما یه جمله که میگی با هم در مقابلش یه حرف، این آقا بین توی بیمارستان دعوا شد. چرا؟ چون بیفکریست.
چون بی فکری است. کارهای اقتصادی، کارهای اقتصادی بزرگ، کارهای اقتصادی بی محاسبه و بی تدبیر، بعد میبینی ورشکستگی تو جامعه فراوان میشود. ورشکستگی ها حتی بی فکری. ببین تو حوزه های دینی گاهی از اوقات میبینی یا آقا یه چیزی وقف میکنه، زبونی همینجور میگه، میگه مثلا بچه هاش بابا من این خونه رو وقف کردم برای امام حسین، وقف میکنه میگه بچه هاش، اما یه جمله نمی نویسد، تضمین نمی کنه فردا این خونه اون وقت 50 تا میارزید. این آقا از دنیا رفت، این خونه یک بار قیمت رو عوض شد، شد چند میلیارد. دنیاست شیرینه، اولش شیرین آخرش تلخه. اما این بچه ها میشنن، یکی میگه آقا خب ما برای چی بدیم اینجا، من خودم ترغیب میشه، شیطان گولش میزنه، این وقف و درش تصرف میکنن که لا وقف میشود. چرا؟ چون صاحب اصلی اگر تفکر میکرد اینو طوری مینوشت که زمینه گناه برای دیگران فراهم نشه. ما گاهی خودمون زمینه گناه رو فراهم میکنیم، گناه آیندگان رو گاهی به حساب ما مینویسن، چون ما سببش بودیم، ما مراقبت نکردیم. جامعه باید اهل فکر باشد، متفکر باشه. در اوصاف کمالی انسان مؤمن پیغمبر به علی فرمود یا علی لن یکمل المؤمن و ایمانه، حدیث زیاد خوندم، لن یکمل المؤمن و ایمانه حتی یهتوی علامیت و ثلاث خصاله. مؤمن ایمانش کامل نمیشه مگر 103 تا صفت داشته باشه. یکیش اینه، اولیش اینه ان یکون جوال الفکر، تو کتاب التمهیس ابی علی اسکافیس، ان یکون جوال الفکر، فکر پویا داشته باشه. ما جامعه چطور متفکر می شود؟ راه‌های گوناگون داره. این روایت اینطور می فرماید، جامع الاخبار قشیریس می فرماید پس قول پیغمبر افضل العباده ذکر الموت، برترین عبادت ها یاد مرگ بودن. بعدی و افضل التفکر ذکر الموت، یاد مرگ بودن بالاترین نوع فکره. خب یعنی من اصلا برای اینم تازه فکر آینده نگریست، یعنی من برای بعد از خودم فکر میکنم، برای اینکه پایان مرحله زندگیم کجاست میاندیشم. و نکته بعدی این است که نکته آخری است، بسنده کنیم به این مقدار، این که مرگ اندیشی، یاد مرگ بودن، همون عنوان اولی که برای کلمه مولا قرار دادیم، عنوان غفلت زدائی. یاد مرگ انسان رو از غفلت بیرون میبرد، غافل نمی کند. البته اشتباه نکنیم، یک غفلت داریم یک تغافل. غفلت مطلقا بد است، غفلت خوب نداریم. غفلت یعنی چه؟ غفلت یعنی این که کلا سرت بذارن نفهمی کلا سرت رفته، این میشه غفلت. میگن خوب مراقب باش، کلات نگه دار، کلات کسی بر نداره. کلا هم میگن از اون مقبولاتیه که هم گذاشتن بده هم برداشتنش بده دیگه، هم کلا برداری هم کلا گذاری، هر دوش میگن بده. عرض کنم محضر شما که اما گفتن کلات خوب نگه دار، مراقب خودت باش، کسی کلات سرت نذاره یا کلات بر نداره، این میشه غفلت. مراقب غفلت نداشته باش. اما تغافل یعنی خودتو به غفلت بزن، یعنی شطور دیدی ندیدی، این شطور دیدی ندیدی البته مال امور خانواده است، مال دوستان خودی هاست. در مقابل دشمن نمیشه گفت شطور دیدی ندیدی، اونجا باید رد الحجر من حیف و جا، باید اونجا اگه دشمن یه تیر انداخت باید یه موشک جوابش بدی. اونجا اونجا نمیشود. دشمن اگر شما خوابت برد، دشمن خوابش نمیبرد. اما خب این غفلت تو جامعه به وجود میاد، من غافل میشم که پایان زندگی من هر لحظه ممکنه برسه، من غافل میشم 40 سال از انقلاب گذشت، 40 سال دوم رو، گام دوم انقلابو یادم میره، ما 40 سال پیش کجا بودیم. یادم میره قرار مثلا 1414 ما به کجا برسیم، قرار مثلا به کجا برسیم. اگر گم کردیم، اگه مسئولی در جمهوری اسلامی ایران چشمندازه، سند چشمنداز در عرصه‌های گوناگون رو گم بکنه، یعنی غافل شده، یعنی غافل شده. ذکر الموت یعنی شما بدان ممکنه شما 4 سال دیگه نباشی، 5 سال دیگه نباشی، این 4 سال مراقبت کن، کار بکن، تلاش کن. اگر یاد مرگ باشیم، انسان متفکر می شود، با اندیشه می شود و غافل از جامعه و از خودش نخواهد شد. اجازه می یک دقیقه درباره ماه شعبان یه جمله بگم. از کنم محضرتون که ماه شعبان حضرات ماه توبه است، ماه استغفاره. امام صادق فرمود والله توبتون من الله، گفت ماه شعبان خصوصا به سبب روزش فرمود به خدا قسم توبه پذیرفته خداست. ماه شعبان، ماه شعبان ماه اصلاح امور معیشتی است، ماه اصلاح امور معیشتی. امروز تو جامعه ما گرفتاری خیلی زیاد داریم، مشکلات اقتصادی، گرانی ها، مردم زندگیشون سخته. حالا دولت کار بکنه، مسئولین کار بکنن، همه اونها بله وظیفهشون باید انجام بدن، امیدوارم هستیم انشاءالله انجام بدن. اما ماها بیان یه کار عمومی کنی که روایات به ما گفته، غیر از امور مادی، نمیگم اونا نباد بشه، اونا باید بشه، اما باید از همدیگه هم دستگیری کنیم. اما یه کار معنوی، ما قائلیم خدا هم داریم دیگه، ما قائلیم ائمه معصومین هم داریم، پیغمبر هم داریم، اونا کمک میکنن به ما. اگه کمک میکنن، فرمودن در روایات فرمود من صام شعبان، هر کسی شعبان روزه بگیره، محبتن لنبیکم، به عشق پیغمبر روزه بگیره، چون ماه شعبان ماه پیغمبره، و تقربن الی ربکم، و به قصد تقرب به سوی خدا، نه برا پیغمبر، برا خدا، اما به عشق پیغمبر. برای خدا روزه بگیره، به عشق پیغمبر روزه بگیرد. فرمود چند تا برکت داره، یکیش اینه اصلح الله امر معیشته، خدا امور زندگی و معیشتش رو اصلاح میکند. میتوانیم روزه بگیریم، نمیتوانیم دعا کنیم، یادمون نره طلب کنیم، از خدا بخوایم، از خدا بخوایم امور معیشتی همه جامعه امت اسلام رو، مشکلاتش رو برطرف بفرماید. خدایا ما رو با معارف اهل بیت، با معارف اسلام، با قرائت اهل بیت آشنا بفرما. خدایا شر دشمنانمون رو به خودشون برگردان. خدایا گناهان گذشته ما را ببخش، توبه ما را بپذیر. خدایا راه گناه را به روی ما ببند. خدایا جمهوری اسلامی نام اسلام را زنده کرد، نام ولایت را زنده کرد. تنها حکومتی است در دنیا، تنها مملکتی است که اشهد ان علی ولی الله بلند می شود در این مملکت. خدایا بر عزت و عظمت و اقتدار این نظام بیفزای. خدایا سایه با برکت مقام معظم رهبری رو بر سر امت اسلام مستدام بدار. عواقب امور همه ما رو ختم به خیر بگردان. خدایا به ما توفیق بده از این شعبان که آخرین پله سکوی نشستن در میهمانی خداست، خدایا به ما توفیق بده با شعبان رمضانی شویم. و صلی الله علی محمد.